بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم القران يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذا التقيتم في اعينكم قليلا ويغللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. بعد از اینکه فرمود به قاتلو مثلا تکون فتنه و یکون دینو کله لله، در جریان جنگ بالاخره وعده الهی بر پیروزی اسلام و مسلمین است. قهرم قنام جنگی به بیت المال سرازیر می شود. رسیدگی به مسائل مالی در چنین وضعی هم لازم است. مسئله انفال و فیع و غنیمت را در این فضا بازگو فرمود. از یک طرف انسان ها به مال علاقمندند، از یک طرفی جنگ با غنایم همراه است، پیروزی اسلام با فیع و انفال همراه است. یا از کفار میگیرند یا اون حق مسلمی که برای امام مسلمین جعل شده است الان آزاد می شود. به هر تقدیر برای اینکه وضع اموال بعد از استقرار نظام اسلام مشخص بشود، هم جریان انفال نازل شد، هم جریان غنایم نازل شد، هم جریان فیع. لذا بعد از اینکه فرمود به قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، اونگاه فرمود واعلموا ان ما غنمتم من شیء. مطلب بعدی آن است که سادات اعزهم الله از سهم خاص خودشون از بیت المال متنعم می شود، از زکات سهمی ندارند. کرامت های معنوی سر جاش محفوظ است، اما مزایای مادی و مالی در بین نیست. اگر کسی به عنوان سیادت بخواهد بگوید من از بیت المال سهم بیشتری دارم، این چنین نیست. یا بیگانگان بخواهند طعنی بزنند بگویند پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اقوام و بستگان خود را از بیت المال بهره بیشتری داد، چنین طعنی هم وارد نیست. زیرا در نوبت قبل اشاره شد که فقر طبیعی است، یعنی جلوی فقر طبیعی را نمی‌شود گرفت. یه ده سالمندن، یه ده نوسارن، کودکن، یه ده مریضن، از کار افتادن، اینا نیازمند. نمی شود گفت که نظام اسلامی طرزی باید جامعه را اداره کند که ما بچه نداشته باشیم، پیر زن و پیر مرد نداشته باشیم، معلول از کار افتاده و تصادفی نداشته باشیم. اینا خاصیت نظام حرکت است، یعنی در عالم حرکت اینا هست. ولی جلوی فقر اقتصادی را هم میتوان گرفت هم باید گرفت. فقرا اگر از سادات نباشند از زکات استفاده میکنند، از زکات مال و زکات فطر. اگر سید باشند از سهم سادات استفاده میکنند، چنگ سید میتواند از زکات سید هم استفاده بکند، زکات سید به سید میرسد. خب چنگ زکات سید به غیر سید هم میرسد. اموال همه اونها یک سنخ نیستن. در جریان خمس که انسان به عنوان غنیمت های جنگی یا به مانند اون به دست می آورد، اصلا یک پنجم مال شخص نیست. و در جریان زکات ظاهرا اینطور نیست. اول کسی را که دامدار است یا کشاورز است مالک مال می شود و در ملک صاحب مال حق زکات و حکم زکات جعل می شود. لکن در جریان خمس ظاهرا اینطور نیست. شخص از همون اول که دستش به مال رسیده است این مال مشترک است. مثلا اگر دو نفر یه شرکتی داشته باشند، هر گونه درآمدی که نصیب این شرکت بشود مستقیما به نحو شرکت متوجه این شرکا خواهد شد. اینطور نیست که اول مال یکی باشد بعد مال دیگری. همین که درآمدی نصیب این کارگاه شد مستقیما به حساب این شرکا ریخته می شود شرعا. همون حدوثاً و بقاءاً شرکت است. لکن جریان مالیات اینطور نیست. در مالیات اول شخص مالک می شود، این 100% مال شخص است. بعد از درآمد به سود خالص، یعنی از این 100% یه درصد مشخصی به عنوان مالیات قرار داده می شود که مالیات بعد جعل می شود، نه اینکه همتای با درآمد باشد. اگر در جریان خمس این طور است، پس اون 20% اصلا مال کسی نیست. به نحوه شرکت این 100% وارد این دستگاه می شود که 80% مال شخص است، 20% مال او نیست. بله خمس اوست، خمسش مال اوست، داره خبر میده. بله شما که به دست آوردید بدانید همش مال شما نیست. اونجرا که شما به دست آوردید بدانید که یک پنجمش خمس به مال تعلق میگیرد، به ذمه تعلق نمیگیرد، که شما در ذمه شماست که خمس بپردازید. خمس اون کسر مشاع است، یعنی یک پنجم. بدانید که یک پنجمش مال دیگری است. برابر این نه که یک پنجم رو به دیگری بدید. یه وقت هست میگن آت و زکات، یه سهمی رو باید به مستمندان بدید. یه وقت میگن نه، اون چی که به دست شما آمد بدانید که یک پنجمش مال دیگری است. خمس کسر مشاع است. به شخص نمیگوین که عدل خمس، به شخص میگوین بدان که لله خمسه و اند لله خمسه. خب مثل این که به شرکا بگن آقا اون چی که درآمد، شما قشن مدیر عاملید، ولی هر گونه درآمدی که این شرکت پیدا کرد یه درصدش مال اون شریک است، یه درصدش مال اون شریک است، یه درصدش هم مال شماست. بنابراین این مال از همون اول طاهرن وارد می شود. این طور نیست که مال کسی باشد تا به سادات بده. یه نحوه قداستی بین خمس و بین زکات هست. لذا گفتن به این که سادات از اون زکات که اوساخ مردم است استفاده نکنه و از این خمس استفاده کنه که یک کرامت معنوی محفوظ بمانه. لکن از نظر مسائل مالی یکسانن. فقیر سید که فقیر باشد با غیر سید که فقیر باشد در اینجا فرقی ندارن. غیر سید که فقیر باشد هزینش باید از بیت المال زکات تأمین بشود و یک جا میتواند هزینه یک سال را بگیرد، نه بیش از یک سال. کمتر از یک سال می شود داد تا یک سال. سادات هم این چنین است. یک سید نیازمند می تواند هزینه خود را از خمس دریافت بکند تا هزینه یک سال را، نه بیشتر. بنابراین هر دو در حد هزینه استحقاق دارند، حد اکثر تا یک سال، هزینه یک سال را ماننده. این چنین نیست که سید بتواند بیش از هزینه یک سال را بگیرد، یا اگر هم نیازمند نباشد بازم دریافت بکند. این طور که نیست، فقر در هر دو شرط است. خب پس از مالی بین سید فقیر و غیر سید فقیر فرق نیست، لکن این کرامت معنوی بود محفوظ بماند. برای همین جهت است که فرمودن اینا در روایات هم معلل شد که چون سهم، چون زکات برای فقرای استعدادات فقیر روانی است، لابد شارع مقدس اونا را از جاه دیگر تأمین کرده است. کرامت معنویشون محفوظ است، لکن تفاوت مالی، امتیاز مالی به مانند اون نیست. مطلب دیگر اون است که اون سیدی که سهم سادات میبرد، همونطوری که مبسوطا تو فقه بیان شده، باید بنی هاشم باشد، بالاخره فرزندان هاشم، حالا خواه علوی و عقیلی و عباسی باشند، یا به تعبیر بعض از اساتید محمد بروجیدی رسوان برای جعفری و نوفلی هم باشن، حتی شون لهبی را هم مثلا خمس بهش میرسد، بالاخره نوه هاشم رضوان الله علی المؤمنین منها است. خب بنابراین هر کی فرزندان اینها باشد میرسد، منتها از راه ادعوهم لآباهم میرسد. کسی که فرزند اهل بیت علیهم السلام باشد از راه مادر، اون کرامت معنوی را دارد، یعنی از این جهت فرقی نیست. اگر احترام سید احترام پیغمبر است، ثواب دارد. کسی که مادر او سید است، احترام او هم همین ثواب را دارد، کرامت او همین هست. منتظر حکم فقهی که مسئله سهم خمس و سهم سادات و زکات فرق دارد، در این جهت گفتن بر اساس ادعوهم لآباهم کسی که پدرش سید است، سهم سادات به او میرسد و از زکات محروم است، زکات به او نمیرسد. و نظر کرامت معنوی هیچ فرقی نیست. اگه کسی مادر سید باشد، همون کرامت رو دارد که پدر او سید باشد. این حکم فقهی است. مرحوم سید مرتضی و امثال ذلک، البته کم فقهایی که این فتوا را داده باشند. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که بر اساس ادعوهم لآباهم، روایاتی که به این آیه سوره احزاب استشهاد کرده است، گفتن کسانی که پدرشون سیدن، سهم سادات به اونها میرسد و زکات برشون حرام است. حکم فقهیشون کاملا فرق میکند، کسی که پدرش سید است یا کسی که مادرش سید است و سر پدر سید نیست، حکم فقهیشون کاملا فرق میکند، برابر با حال بحر معروف. ولی از در حکم کلامی و کرامت فرقی ندارد. برای اینکه خود ائمه علیهم السلام استشهاد کردن، فرمودن به اینکه فرزند دختر هم فرزند آدم است، به چند آیه و آیات از قرآن کریم استشهاد میکردن، در احتجاجات هم هست، میگفتن به اینکه موجود مبارکه ابی ابراهیم امام کاظم استشهاد کرده، ائمه دیگر هم استشهاد کردن، در زمان خود هست امیر هم بود، با حجاج هم بعض شاهدان هست امیر سلام الله علیه هم احتجاج کردن که قرآن کریم وقتی ذریه است ابراهیم را میشمار، از ذریه یعنی فرزند، خواه بلا واسطه باشد خواه مال واسطه، ذریه یعنی بچه، چه بلا واسطه باشد چه مال واسطه. قرآن کریم وقتی ضراری است ابراهیم را میشمارد، وقتی یعقوب و اسحاق و اسماعیل و اینها را میشمارد، به داوود و سلیمان و موسی سلام الله علیهم که رسید، بعدن به عیسی. خب عیسی را ذریه از ابراهیم میداند، ذریه یعنی فرزند. و ائمه مستناف همودن برابر محاوره فرهنگ قرآنی، چون وجود مبارک عیسی سلام الله علیه فرزند ابراهیم است و عیسی سلام الله علیه پدر نداشت و از راه مادر فرزند ابراهیم بود، پس معلوم شود که نوه دختری هم بچه آدم است. همونطوری که موسی کریم فرزند ابراهیم سلام الله علیه ماست، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه هم فرزند است ابراهیم علیه السلام است. اونا ساکت میشدن، لذا میفهمدن ما فرزندان پیغمبریم. اگر چونکه به امام در عرض ارادت و زیارت میگیم السلام علیه ابن رسول الله، واقعا فرزند پیغمبر است. از این جهت فرقی بین نوه دختری و نوه پسری نیست. اون فرق جاهلیت را که بنونا بنو ابنائنا و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبایدی، این رو اسلام آمده نسب کرده و معف کرده همچه باطلی را. شعار جاهلی این بود که بچه های ما اون هستن که بچه های پسران ما باشن، اما بچه های دختران ما بچه های مردان اجنبی هن. بنوهن بنونا، میدونید فرزندان ما کی هستن؟ بنونا بنو ابنائنا. اما و بناتونا دختران ما، بنوهن ابناء رجال العبایدی، اگر دختر ما فرزندی پیدا کرد این فرزند مردان بیگانه است نه بچه های ما. این حرف جاهلیت. اما اسلام آمده فرموده که نه، ابراهیم ذریه دارد ضروری است ابراهیم علیه السلام میشوند تا به موسی و عیسی علیه السلام برسد. لذا ائمه علیه السلام فرمودن به این که ما فرزندان پیغمبری علیه السلام. نه، کرامت چرا؟ از در کرامت معنوی، کرامت معنوی، غرور معنوی هست، اما از در حکم فقهی نه. مطلب دیگر اون است که اگر کسی با عین غیر مخمس، نه ذمه، با مال غیر مخمس خود اون عین را مهریه قرار بدهد، که در روایات دارد به اینکه مشکل شارکون فی الاموال و الاولاد هست، اگه کسی بعداً خمس را پردازد تقریبا تطهیر می شود، اما نظیر اون کسی که از اول یک مهریه طیب و طاهری فراهم کرده است نخواهد بود. بهترین است که از همون اول انسان مال را با اذن فقیه جامع شرا تطهیر بکند، حالا یا بپردازد یا مصالحه بکند یا به ذمه بگیرد که این عین تطهیر بشود، این خمس به اذن صاحبش از عین به ذمه بیاید، وقت خود این عین میشه طاهر. وقتی عین شده طاهر، آدم میتواند را مهریه قرار بدهد. بهترین راه هم همین است. وجود مبارک ابی ابراهیم سلام الله علیه فرمود ما خاندانی هستیم که مهریه همسران ما از بهترین اموال ماست. یعنی بعضی که سنتی ابر شاه که مرعون خواست اون عوام فریبی رو بکند، پیشنهاد داد که من یک کفنی دارم بعد از درگذشت شما، شما را در اون کفن کفن کنم، حضرت فهمید که اینو در اون عوام فریب میکنن، در شهادت او بیرحمانه شرکت کرده او رو شهید میکند، حالا برای عوام فریبی میخواد چهارمت پارچه به حضرت ابی ابراهیم بده که او رو کفن کند. حضرت همون نحنو اهل بیت حج و سرورت ناب و مهور و نسائنا و اکفان و موتانا من تاهر انوارنا به اندی کفنی. ما از خاندانی هستیم که مکه میریم از پول حلال طیب خود ماست سروری ما و مهریه همسرهای ما از مال طاهر خود ماست و کفنهای ما هم از مال حلال خود ماست. ما خودمون کفن داریم، یعنی وجود مبارک امام رضا میاد و ما رو در اون کفن کفن. به هر تقدیر بهترین است که انسان اول طاهر بکند و اگر طاهر نکرد خود انسان متوسخ می شود، گرچه دار از زکات وسخ است، چرک است، لیکن در حقیقت اون تعلق وسخ است نه خود مال، به دلیل اینکه این مال را غین این مال وسخ نیست، برای اینکه یکی از مصارف هشتگانه این مال فی سبیل الله است. انسان را صرف تعمیر کعبه می کند، صرف مجاهدان فی سبیل الله هم میکنند، صرف مسجد سازی میکنند، صرف حوزه های علمی میکنند. خب فی سبیل الله که نمیشود با چرک همراه باشد، که اون چیز دیگر است که چرک است. در حقیقت خود صاحب مال است تا نداد چرکینه. قسلین که در قرآن است، قسلین یعنی همون چرک، گفتم قضای یه عده در قیامت این چرک هاست، تعامل قسلین ده. این طعام عصیم است، لیست برای اونها مگر قسلین، این قسلین و چرک ها طعام عصیم است که لا یأکله الا الخاطئون. این شرک ها تمثل یافته همون تعلق های باطله. و در سوره بارکه توبه هم فرمود به اینکه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی از اونها صدقه بگیر که این صدقه اینا رو پاک میکنه و تو اینها رو تزکیه میکنی. یه لطیفه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه دارد به اینکه اون چه میگیره اگر پیغمبر باشه، بله پیغمبر مزکی و مطهر است به اذن خدا، اما اگر فقیه جامع شرائط بود، این مرجع یا این فقیه آدم رو پاک نمی کنه. کار آدم است که آدم رو پاک میکنه. این بحث البته تو تبیان نیست، اما این گوشه که از میکنم تو تبیان رو برمشه تو توسیست. فهمون در آیه سوره توبه دارد که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، نفرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، به جذب نفرمود که جواب امر باشد، که ضمیری که در تطهر است ضمیر انت باشد که فاعل انت است، این چنین نیست، وگرنه مجزوم بود. میفرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم که جواب امر باشد، یعنی بگیر تو پاک میکنی. مرجع یا فقیه جامع شرائط کسی رو پاک نمی کنه. خود این صدقه، صدقه واجبه، خود این زکات که مثل صلات عبادت است، این آدم پاک میکنه، به دلیل اینکه خداوند این تطهرهم را در اینجا مرفوع کرده نه مجزوم. و این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. معنا این می شود که خذ من اموالهم صدقتن متحیرتن که تطهرهم، این جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. صدقه زکات است، زکات عبادت است مثل صلاة. تو نهج البلاغه فرمود بالاخره همونطوری که از صلاة قربان و کل تقی، زکات هم همونطوره، زکات هم قربان و کل تقی. قربان یعنی قربانی، هر عملی که بنده را به خدا نزدیک میکند که یتقرب و بهل عبدو من المولا میشه قربانی او. من دیگه اختصاصی به اون مذبوح و منهور یوم النهر در منا ندارد، یا عضویه دهه ذی الحجه در سایر بلاد ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک میکند قربانی اوست. در صبح اگر خالص باشد قربانی است. نماز از صلات و قربان و کل تقی، زکات هم اونطوری که تو نهج البلاغه آمده است قربان و کل تقی. این عمل قربانی، این صدقه واجبه آدم را پاک میکنه. خب اگر دادن مال دادن چرک باشد، خب دادن چرک آدم را پاک نمیکنه دیگه. خود مال طیب و طاهر است به دلیل اینکه در صرف در مرمت مسجد و کعبه می شود. خود این مال زکات را می گیرند، یکی از مصارف هشتگانه شد فی سبیل الله. این دلبستگی باعث می شود آدم شرکی می شه. به دلیل اینکه وقتی که آدم این دلبستگی را رها شد داد پاک می شود. پس خود شخصی که مکلف است شرکین است. نه اون متهم و تزکیهم است، اون تزکیهم حرف دیگه است که خطاب پیغمبر است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، این تمام شد. و تزکیهم بها، این تزکیهم زمینش به انت برمیگردد، چون پیغمبر یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این راه تزکیهش در قرآن کریم به صورت ریز مشخص است. کجا یزکی، کجا یزکی، کجا یزکی، کجا یعلم، کجا یعلم، کجا یعلم. اصلش فهمود یعلم هم کتاب و الحکمه و یزکی هم، بعد ریز کرده کجا یعلم و علم هم و علم هم یزکی هم یزکی هم و مال. خب بنابراین خود این جرم مال، خود این مال از این جهت که فی سبیل الله داده می شود، می شود او رو در مرمت مکه کعبه و مسجد و حوزه و جهاد و امثال ذالک صرف کرد. از این که فرمود این صدقه مطهر است، معلوم شد خود این عمل عبارت از آن است که تعلق به این صدقه که باعث توسخ و کرکین بودن خود این شخص است، خود این شخص رو پاک میکند. و اگر این شخص با همین وضع کرکی به قیامت سفر کرده است، خودخوری او شروع میشود. اونجا دیگه آشپزخونه که نیست، هر کسی غذا خود را به همراه خود میبرد، هر کسی مهکنار مائده خود مینشیند. خب این شخص مائده که به همراه برده همه قسلینه، اون تعامل قسلین لا یکلوه الا الخاتم. نه، این چون نظیر نماز که به منزله عمود دیله است، یه هم در ردیف نماز قرار دارد. غالبا به استثناء موارد نادر هر جا قرآن کریم از صلات یاد کرده است، از زکات هم یاد کرده است. شرط ایمان به این معنا که ایمان کامل، وگرنه اگر کسی معتقد باشد به مبدأ و معاد و وحی نبوت، اینا خب مسلمان است دیگر. خب بله، نه اگر باشد باید که مجزوم باشد. آخر خب این اغرب این است که وصف باشد برای صدقتن. بر فرض هم باشد، باز پیغمبر به وسیله این صدقه اون رو پاک میکنه. وقت خود این صدقه میشه آب طاهر و طهور، تا خودش طاهر نباشه که طهور نیست. یه وقت هست که میگم پیغمبر دعا بکن، نظیر به صد علیهم ان صلاتک سکنتهم، دعای تو اینها رو طاهر میکنه یا سکینت میده به اینا. خب این دعای مستجاب و دعوی از بعدی است. یه وقت میگم نه، تو طهر هم به همین صدقه. پس درمشه که این مثل این که شما آب دستتونه، با این آب دارید یک متوسخی را شستشو میکنید. در اخره آب وسیله طهارت است، اون طهور آبه. اونجا هم که دارد تو زکیهم، نداره که ادعو علیهم. مسئله سکینت چرا این چین است؟ همون دعا بکن نسلاتک سکنان لهم. اما طهارت از وسخ به وسیله خود سکین انجام میگیرد. خب اون مال مال زکاوی، نه اعطای زکات توسط باشد، ولی منظور است که باید بررسی کرد که چی چرکه. خب همین مال را میدن، همین اگه این مال باشد وقتی به دست امام زمان به ولی عهد رسید چطور میشه برکت؟ بله خمس از همون اول گفت مال کسی نیست، از همون اول مثل این که شخص با اهل بیت علیهم السلام دوتایی یک شرکتی دارن، هر گونه درآمدی که وارد این مغازه بشود 80% مال صاحب مغازه است، 20% مال اهل بیت. این چنین نیست که 100% مال اهل شخص باشد و در مال مردم در خمس تعلق بگیرد. بگن آقا این مقدار نظیر مالیات نیست. و این در زکات دارد که ان الله سبحانه و تعالی جعل فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقرا. این نشانه آن است که انسان مثلا 40 گاو دارد یا گوسفند دارد یا شتر، چند شتر دارد به حساب معین، همش مال خود این صاحب ما دامدار است و در مال این زکات تعلق میگیرد، مزیر مالیات. ولی در جریان خمس به عنوان کسر مشا، هر گونه درآمدی که وارد این شرکت و کارگاه و مغازه بشود از همون اول مشترکاً میآید. الحمدلله.